خب این جلسه سوم ما محسوب میشه. در ادامه همون دو جلسه قبل همچنان روی کتاب آقای آریانپور کار میکنیم و مطالب ایشون رو حالا به صورت خلاصه بخشایش رو مطالعه میکنیم. میمونه چی؟ میمونه نثرها و به حساب بعضی از اون شعرها که اینها رو باید یا کپی پیست کنیم یا اینکه دانلود کنیم توی گروه تلگرامی خودمون، بنا به ضرورت اینها رو مورد مطالعه قرار بدیم. ولی در حال حاضر همچنان ما روی کتاب آقای آریانپور پیش بریم با اجازه شما. توی قسمت نثر هستیم، فصل اول جراید و مجلات از بخش اول، که صحبت بود که وضع جراید ایران را در دوره دوم مشروطیت از فتح تهران تا هجوم روس‌ها به ایران که بررسی شده بود و الان بعد از اختناق انقلاب و برانداختن مجلس دوم قانونگذاری در محرم 1330 تا گشایش مجلس سوم در محرم 1333 هجری قمری، یک دوره ارتجاع مطلق در کشور آغاز میشه و فشار خارجی هم روز به روز افزایش پیدا میکنه، به طوری که در این دوره مطبوعات آزاد خفه شدند و چند روزنامه بی ارزش که انتشار یافتند نظرهای ارتجاعی را تبلیغ میکردند. پس این روزنامه ها دیگه تو دوره دوم و سوم همسو شدن با حکومت. بریم سراغ رمان نویسی توی این دوران. آقای آریانپور میگن نثر در ادبیات قدیم ایران اون مقام شامخی را که نظم برای خود فراهم کرده بود نداشت. خب اینو که واقعا واقف هستیم دیگه، شعر جایگاه والایی داشت تو ادبیات ما تو دوران کهن و از این رو تغییر و تحول در نثر به اشکال خاصی برخورد نمی کرد و با این همه توی دوره بازگشت در این زمینه کار مهمی هم انجام نگرفت. پیش از استقرار مشروطه و آزادی، طالبوف در تألیفات خیش زبانی به کار برده بود که تا حد زیادی ساده و روان و از حیث مضمون با خواسته های عصر سازگار و هماهنگ بود. اما خب اینها مترجم بودن اکثرا دیگه، مترجمین برای اینکه نوشته های غربی را به هموطنان خود انتقال دهند ناگزیر بودند مطالب را به همان سادگی متون اصلی بیان کنند و خواهی نخواهی آن عبارات مغلق پیچیده و مصنوع و پر از استعارات انشای قدیم و آوردن مترادفات فارسی و عربی را به دست فراموشی بسپارند. البته این انشاها، این ترجمه ها به لحاظ انشایی بی عیب و نقص نبودند و یک سری مشکلاتی هم داشتند. و اما داستان های قدیم ایرانی که اینها غالبا به زبان شعر نوشته شده بودند، این منظومه های حماسی یا عاشقانه که بهترین نمونه شون همون داستان های شاهنامه فردوسی، ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی، همچنین شاهکارهای نظامی هستند، سخنوران فارسی زبان ایران و هند نیز به این جرگه اضافه میشن، بارها در پیروی از اونها تب آزمایی کردند. این دوران مشروطه رو داره میگه و همیشه موضوع خود رو از گذشته های کمابیش دور که تاریخ و افسانه به هم آمیخته انتخاب میکردن. خب دیگه یه مقدار گذشته از داستان‌های منظوم که عده اونها بیش از اندازه زیاد هست، قصه ها و حکایت های منصوری نیز در زبان فارسی وجود داره، مثل اسکندرنامه که افسانه است از زندگی و سفرهای فاتح مقدونی خود اسکندر، اسکندر کبیر، با مقداری مطالب تاریخی، یا بختیارنامه، نه منظر، ابو مسلم نامه، داراب نامه، سمک عیار که بخشای از سمک عیار رو فکر کنم توی کلاس شما بود، فکر میکنم خوندیم ترم پیش، و بعدها در عهد صفوی تحریر جدید از اسکندرنامه، توتینامه، رزمنامه و داستان رامایان و مهابارتا، حماسه های معروف هندی، قصه چهار درویش، نوش آفرین و داستان های بسیار دیگر که بعضی از اونها مخصوصا اسکندرنامه قدیم و توتینامه، ترجمه ضیاءالدین نخشبی و رامایان ترجمه نقیب خان و عبدالقادر بدوانی از سانسکریت با دقت و مهارت زیاد انجام گرفته و دارای نثر شیرین و ساده و روان است. خیلی خوب، بریم سراغ رمان. خب میدونیم که دیگه رمان مال اروپایی هاست دیگه. آقای آریانپور هم میگن رمان و رمان نویسی به سبک اروپایی و به معنای امروزیش تا 60-70 سال پیش که فرهنگ غرب در ایران رخنه کرد، در ادبیات ایران به هیچ وجه سابقه نداشت. ابتدا رمان‌ها به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و ندرتاً روسی و آلمانی یا عربی و ترکی به ایران آمد و کسانی که به این زبان‌ها آشنا بودند، آنها را می‌خواندند و استفاده می‌کردند. سپس رمان‌هایی از فرانسه و بعد انگلیسی و عربی و ترکی استانبولی به فارسی ترجمه شد. این ترجمه ها بسیار مفید و ثمر بخش بود، چون ترجمه کنندگانش مترجمینش در نقل متون خارجی به فارسی قهرن از همون اصول ساده نویسی زبان اصلی پیروی می کردند. قسمت های از این نمایشنامه نویسی ها رو که تو بخش دوم داره آقای آریانپور حتما دوستان یادآور بشین، من توی گروه تلگرامی روی این کار بکنیم، یعنی این نمایشنامه ها رو اونجا با هم ادامه بدیم. خیلی خب، بریم بخش دوم. اینجا میرسیم به فصل گویندگان. باز تو بخش دوم، فصل اولش هست آلمان دوستی در اشعار فارسی، که آقای آریانپور می‌فرمایند که در جریان جنگ بین الملل اول، روشنفکران ایران که پیش از آغاز جنگ هم برای همکاری با آلمان در تکاپو بودند، دست به تبلیغات دامنه‌داری به سود آلمان زدند و این تبلیغات پرشور به دست عمال سیاسی آلمان که می‌خواستند از طرز فکر میهن پرستانه بورژوازی ایران استفاده کنند، به طرق عدیده حمایت و تقویت می‌شد. احساسات آلمان دوستی در شعر و ادبیات ایران نیز انعکاس یافت. در رأس این جریان شاعر بزرگ زبردست فارسی ادیب پیشاوری بود، که حالا ما از ادیب پیشاوری گذر میکنیم، میریم سراغ وحید که یکی دیگر از شعرا که مردم را به دشمنی روس و انگلیس و هواداری آلمان برمی انگیخت، وحید دستگردی بود که شعرهای شورانگیزی میساخت و در جراید چاپ میکرد و درویشان اصفهان را به خواندن آنها در کوی و برزن وامی داشت. از جمله آن اشعار ترجیع‌بندی بود موسوم به درویش یورشی، که درویش خوش آوازی در بازار و مساجد و مجامع می‌خواند و به شور و هیجان مردم اصفهان می‌افزود. وحید دستگردی توی این کتاب آقای آریانپور دو تا بخش بهش اختصاص داده شده. من یه چند خط از این شعر، این ترجیع‌بند درویش یورشی رو بخونم برای شما. به پنجه آهنین دولت آلمانیا فشرد چون حلق روس نای بریتانیا. بریتانیا رو هم با تای دست دار می نوشتن. کله اسلاف کوفت گرزه جرمانیا، ایرانی یادگار از کی و ساسانیا. خیز و به میدان جنگ نشانه باش از نیا، چو باب در فتح باب بکوش با جد و جهد هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. اونجا که گفت چو باب در فتح باب بکش، اون باب اول به معنای پدر هست. ایرانی با جرمن است متحدن در نژاد، هر دو به میدان جنگ پیلتن و شیرزاد. جرمن داد یلی به پهنه جنگ داد، کمر به نابرد بست به پهنه بازو گشاد. نابرد همون نبرد. ای به جهان سر بلند از نسب کیقوباد، چند فتاده زپای خیز و برافراز قد. هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. وا اسفا پای روس به خاک گیلان رسید، دست بریتانیا به فارس آسان رسید. یکی ز جهرم گذشت یکی به تهران رسید، شیون و فریاد رشت تا به خراسان رسید. ناله و افغان فارس تا به صفاهان رسید، منشین تازه اصفهان نعره به کیوان رسید. هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. رخنه چو سیل انگلیس در این کهن خانه کرد، خانه آباد ما از بون ویرانه کرد. شهد ز پیمانه خورد، زهر به پیمانه کرد. باید از جای خواست همت مردانه کرد. پرواز آتش نداشت کار چو پروانه کرد، آهن با خون سرشت بست بر این سیل سد. هو حق مولا مدد، نابود کن دیو و دد. خب توی قسمت گویندگان من یه چند خطی هم از ایرج رو برای شما گزارش کنم که آقای آریان‌پور می‌فرمایند که ایرج میرزا رو جز به هیچ گروه ادبی نمیتوان به شما را بند. او در هر نوع شعر کار کرده و در اغلب آنها توفیق یافت. ایرج همیشه سعی می کند زندگانی روزانه ایران معاصر را چنان که هست نمایش دهد. دوستان دقت کنید، تا پیش از این اگر که شما می خواستید از زندگی و اوضاع و احوال اجتماعی روز شاعر مطلع بشید، می بایستی دقیق توی غور کنید توی دیوان اون شاعر و بگردید ببینید مثلا عهد نظامی به چه صورت بوده، لابلای سطور انقدر باید میگشتید. اما اینجا دیگه تو دوره مشروطه کسی مثل ایرج میرزا کاملا میگه که چی؟ میگه ایران معاصر را عهد خودش رو چنان که هست نمایش میداده. در اشعار ایرج نقاط مبهم و تاریک و اندیشه های مجرد و عرفانی دور از ذهن وجود ندارد. سرچشمه افکار ایرج میرزا حقایق موجود است، یعنی واقعیت موجود رو داریم که با اشکال گوناگون آن. ندای اعتراض سیاسی او تا حد درک ضرورت انقلاب و تحول بلند و رسا نیست. او که در نتیجه خدمت طولانی مدت و متنوعش در دستگاه دولتی با حقایق تلخ و ناگوار زندگی ایرانی آشنا شده، به خوبی احساس می کند که باید وضع اجتماعی ایران از بیخ و بن تغییر یابد. اما از قوانین تکامل تاریخی جامعه و از نقش توده های مردم در راه پیکار تحول اجتماعی آگاهی درستی ندارد. ایرج به هیچ دسته و حزبی وابسته نیست و خود را از دخالت مستقیم در امور سیاسی برکنار می دارد. او نه مرد عمل بل شاعری است میهن پرست که ملت خود را از صمیم قلب دوست دارد و شیفته عدالت اجتماعی است و نمیتواند شاهد بی‌طرف بدبختی‌های کشور و ملت خود باشد یا چشم از دیدن جهات زشت زندگی جامعه و جهل و نادانی و واپسماندگی مردم بربندد و بدین قرار آرزوهای بزرگ و اساسی ترقی خواهان زمان جا به جا در اشعار او انعکاس می‌یابد. شاعر از قرارداد انگلیس و روس درباره ایران و استخدام مستشاران امریکایی به شدت انتقاد می کند. از جنگ بین الملل و قضایای مهاجرت سخن می گوید. به سلطان احمد شاه درس می دهد و اندرز می دهد. و خلاصه یه سری کارهای این چنینی انجام می ده که من فکر کنم اگر بخوام بخونم طولانی می شه. اجازه بدید توی نم اگر که بشه ما از شعراشم. اینو بخونیم. کارگر و کارفرما. شنیدم کارفرمایی نظر کرد ز روی کبر و نخوت کارگر را. روان کارگر از وی بیازرد که بس کوتاه دانست آن نظر را. بگفته گنج بر این نخوت از چیست چو مزد رنج بخشی رنج بر را. من از آن رنج برگشتم که دیگر نبینم روی کبر گنجور را. تو از من زور خواهی من ز تو زر، چه منت داشت باید یک دگر را. تو صرف من نمایی بدره سیم، من اتاب روان نور بصر را. خب بعدی که نظام وفاست و یه سری هم اشعار دیگر دوباره وحید رو اینجا آورده که ما از اینها میگذریم. خب میرسیم به انجمنهای ادبی. اینجا توضیح میدن که بعد از مشروطیت انجمنهای ادبی زیادی پدید آمدند، اما انجمن ادبی یا فرهنگی که عنوانی شایسته و فعالیتی سودمند داشته باشد کمتر به وجود آمد. این انجمنها هر چندگاه به طور خصوصی و به اقتضای وقت در منازل اشخاص تشکیل می‌یافت و غالباً دکان کسب و کار و تجارت یا وسیله اجرای مقاصد سیاسی و شخصی و تحصیل وجه و مقام بود، ادامه داشت. گردانندگان این انجمن‌ها نه تعهد اخلاقی داشتند که از بزرگان علم و ادب تجلیل کنند و نه نیروی دریافت که معانی و نتایج چنین کارها را. یکی از این انجمنها انجمن بینامه، دیگری انجمن دانشکده، بعدی انجمن ادبی ایران و یکی هم انجمن حکیم نظامی. که اگه لازم داشتید ما اینا رو مراجعه میکنیم به کتاب و میخونیم. چون میخوام الان سریع این کتاب جلد دو رو تموم بکنیم، برم اواخر کتاب در آستانه شعر نو که قسمت مقدمش رو براتون یک کوچولو تا قسمت‌هایی از مقدمه رو بخونیم با هم. میگه جنگ جهانگیر اول با همه مصائبی که برای ایران داشت زمینه جنبش و تحولی در جهان‌بینی قدیمی مردم این کشور فراهم آورد و حوادث شگرف اجتماعی و سیاسی سالهای بعد بحرانی در پهنه ادبیات این سرزمین ایجاد کرد که پایان آن ناپیدا بود. ادبیات کلاسیک ایران به خصوص ادبیات منظوم با قواعد و قوانین مزاحم و سختگیرش که در طول تاریخ ادبی ممتد ایران هیچ گونه تغییری در آن راه نیافته بود، دیگر قادر نبود حیات اجتماعی معاصر را با همه پیچیدگی‌ها و تضادهای آن بیان کند و نویسندگان و شاعران که می‌خواستند مسائل مبرم روز را در آثار خیش منعکس کنند، ز هر جهت خود را اسیر مقررات فنون و صنایع ادبی می‌یافتند. اکثر ادبا و اهل قلم انحطاط و با پسماندگی ادبیات ایران را آشکارا می‌دیدند و بدان اعتراف داشتند. جمالزاده پیشوا و مبتکر داستان نویسی رئالیستی در دیباچه حکایت‌های یکی بود یکی نبود می‌نوشت: در ایران ما بدبختانه عموماً پا از شیوه پیشینیان برون نهادن را مایه تخریب ادبیات دانسته و عموماً همان جوهر استبداد سیاسی ایرانی که مشهور جهان است در ماده ادبیات ایران نیز دیده می شود. خیلی خوب. از پیکار کهنه و نو بخونیم. بحث درباره انقلاب و به اصطلاح آن روز تجدد ادبی در گرفته بود و شعرا و نویسندگان به دو اردوی متخاصم تقسیم شدند که از یک سو کهنه پرستان و محافظه‌کاران بودند که نمی‌خواستند سر مویی از سنن قدیمه ادبی تخلف ورزند و از سوی دیگر انقلابیون یا متجددین که خواهان برانداختن مقررات ادبی و ایجاد تحول اساسی در ادبیات ایران بودند. سالهای پرهیجان صدر مشروطیت ادبیات را تنها از نظر سیاسی به دو جبهه مخالف تقسیم کرد و در آن زمان هنوز مسائل ادبی و هنری به میان نیامده بود، ولی این بار جنبش و عصیان نسبتاً عمیق‌تر و ریشه دارتری شکل گرفته بود و به مسائل اساسی تری دست زده بود. در ادامه بریم سراغ مسئله تجدد در ادبیات که مجله دانشکده هست. از بخشی از اون میگه: اندکی پس از مناظره بر روی مقام سعدی، مجله ادبی دانشکده، دقت بفرمایید، اندکی پس از مناظره بر روی مقام سعدی، مجله ادبی دانشکده که پس از مجله بهار اعتصام الملک دومین مجله ادبی بود که در مطبوعات پارسی پدید آمد، با مدیریت ملک و شعرای بهار و همکاری جمعی نویسندگان جوان اولین شماره خود را بیرون داد. مجله دانشکده با روش ملایم و معتدلی که در پیش گرفته و در حد فاصلی بود در میان تجددخواهان سرسخت و پرشور و محافظه‌کاران متعصب، در همان آغاز انتشار با انتقادات و مناقشات جدی تندروان روبرو شد. روزنامه تجدد متن نخستین مقاله دانشکده، این مجله دانشکده رو به قلم خود ملک و شعرای بهار که تهیه شده بود و خط مشی مجله رو تعیین می کرد، در یکی از شماره های خود نقل کرد و به دستاویز آن مقالات مفصلی به عنوان مسئله تجدد در ادبیات انتشار داد. دوستان ببینید، این بقایع الان هم رخ داده. الان شما میبینید که یک سری افراد هستن که کاملا هم تو زمینه شعر میخوان کاملا نوآوری داشته باشن، هم تو زمینه داستان نویسی فرمهای جدید رو آوردن و اصلا ابداع کردن، نه اینکه از کشورهای غربی آورده باشن، و هم تو مسئله سیاسی و تحلیل‌های اجتماعی این اتفاق داره میافته. و کسانی که جانب هر دو گروه رو بخوان بگیرن و طوری عمل کنن که واسطه باشن بین هم محافظه‌کاران متعصب و هم تجددخواهان سرسخت، اینها خودشون مورد هجمه قرار میگیرن. اگر موافق باشین بریم آخرای کتاب سراغ نیما یوشیج که دیگه کتاب با نیما و افسانه‌اش تموم میشه. نیما یوشیج، شاعر افسانه. در چنین وضعی شاعر جوانی که از کوهپایه های شمال ایران برخاسته بود به یاری همکاران خود شتافت. او این نغمه های پراکنده را که از گلوی جوانان تجددخواه بیرون آمده بود منظم کرد و آهنگی موزون به آنها داد. علی اسفندیاری که تخلصش نیمایوشیج هست در پاییز سال 1315 هجری قمری در دهکده یوش مازندران به دنیا آمد. پدرش ابراهیم خان اعظم السلطنه، مردی شجاع و آتشی مزاج، از افراد یکی از دودمانهای قدیمی مازندران محسوب می شد و در این ناحیه به کشاورزی و گلهداری مشغول. نیما دوره طفولیت را در دامان طبیعت و در میان شبانان و ایل خیبانان گذراند که به هوای چراگاه به نقاط دور ییلاق و قشلاق می کنند و شبها بالای کوها به دور هم جمع می شوند و آتش می افروزند. نیما بعدها از سراسر دوران کودکی به گفته خودش جز زد و خوردهای وحشیانه و چیزهای مربوط به زندگی کوچ نشینی و تفریحات ساده در آرامش یک نواخت و کور و بیخبر از همه جا چیزی به خاطر نداشت. نخستین اثر منظوم نیما قصه رنگ پریده است که خودش میگوید من پیش از آن شعری در دست ندارم. قصه رنگ پریده را نیما در سال 1339 هجری قمری که برابر میشه با اسفند ماه 1299 شمسی سروده و یک سال بعد از اون انتشار داده و بعد قسمت‌هایی از اون به نام دل‌های خونین در منتخبات آثار تألیف محمد ضیاء هشترودی نقل شده. ما بریم سراغ افسانه نیما که بهترین نمونه این طرز تغزل منظومه به نسب بزرگ افسانه بود. این رو آقای آریانپور میگن که در سال 1341 هجری قمری دی ماه 1301 شمسی سروده شد و پس از آن چندی به گوشه فراموشی افتاده بود تا اینکه در سال 1329 شمسی با مقدمه احمد شاملو مجدداً به چاپ رسید. این قطعه که جای پای شعرای رمانتیک فرانسه به خصوص لامارتین و آلفرد دوموسه در آن نمایان بود، نمودار تحولی در طرز بیان و ادراک هنری شمرده شد. افسانه غزل عاشقانه پرشوری از نوع جدید است که با لحن آهنگی سورئالیستی سروده شده و ابیات خوب و ترکیبات زیبایی در آن دیده می شود. نیما در افسانه می کوشد پیوند خود را از عروض و مقررات آن بگسلد، اما هنوز جرأت یا آمادگی آن را ندارد. گوشها همچنان به اوزان عروضی خو گرفته و هر آهنگ دیگری سامعه شنوندگان را خواهد خراشید. پس به ناچار او نیز به همان اوزان رایج پناه میبرد. اما کاری که میکند این است که وزن کوتاه و ساده‌ای برمیگزیند. مناسب ترین وزنی که بتواند تغزلات پرسوز و گداز شاعر جوان را در خود جای دهد. عاشقا خیز کامد بهاران، چشمه کوچک از کوه جوشید، گل به صحرا در آمد چو آتش، رود تیره چو طوفان خروشید، دشت اکنون شده هفت رنگه. این وزن مترنم و رقصان که نیما اندیشه های خود را راست و درست از صمیم دل و با تعبیرات نو در آن ریخته، اگر هم سابقه داشته متروک و منزوی بوده و نیما آن را از سر نو زنده کرد. بخشایش رو بخونیم و کتاب رو به پایان ببریم. یاد دارم شبی ماهتابی بر سر کوه نوبون نشسته، دیده از سوز دل خواب رفته، دل ز قوقای دو دیده رسته، سرد بادی دوید از بر کوه. چنگ در زلف من زد چو شانه، نرم و آهسته و دوستانه، با من خسته بی‌نوا داشت بازی و شوخی بچگانه. ای فسانه تو آن باد سردی، ناشناسا که هستی که هر جا با من بی‌نوا بوده ای تو. هر زمانم کشیده در آغوش، بیهوشی من افزوده ای تو. ای فسانه بگو پاسخم ده. خب این به حالت مناظره بین عاشق هست و افسانه. حالا این قسمت رو افسانه پاسخ میده، درست اینه یک نمایش نامه منظوم. بس کن از پرسشی سوخت دل، بس که گفتی دلم ساختی خون، باورم شد که از قصه مستی، هر که را غم فزون گفته افسون. عاشقا تو مرا می شناسی، از دل بی هیاهو نهفته، من یک آواره آسمانم و زمین و زمان باز مانده، هرچه هستم بر عاشقانم، آنچه گویی منم وانچه خواهی. من وجودی کهنکار هستم، خوانده بی کسان گرفتار، بچه ها را به من مادر پیر، بیم و لرزه دهد در شب تار، من یکی قصه بی سر و بن. عاشق میگه تو یکی قصه ای؟ افسانه میگه آری آری. این قسمت رو باید اینطوری بخونید، تو یکی قصه ای؟ آری آری، قصه عاشق بیقراری، ناامید، ناامیدی پر از استرابی، که به اندوه و شب زنده داری، سالها در غم و انزوازی است. قصه عاشقی پر ز بیمم، گر مهیبم چو دیو سحاری، ور مرا پیرزن روستایی، قول خواند ز آدم فراری، زاده استراب جهانم. یک زمان دختری بوده ام من، نازنین دلبری بوده ام من، چشم ها پر ز آشوب کرده، یک افسونگری بوده ام من، آمدم بر مزاری نشسته. خب این رو دیگه اگه خواستین تو گروه ادامه میدیم. این در واقع یک جور تغزله و اون دو دختری رو که نیما در جوانی نسبت بهشون دل باخته بوده، در این شعر افسانه در واقع پیدا شده سر و کلشون و اونجا داره از صفورا یاد میکنه با این شعر افسانه. خب این جلسه سوم ما تموم شد و یه مروری داشتیم از کتاب از سبا تا نیما. ببینید با توجه به این که مجبوریم الان کلاس ها رو به صورت آنلاین پیش ببریم، من سعی میکنم صحبت های شما رو تو گروه منعکس کنم، مشروط بر این که اظهار نظر بکنید. خواهشی که ازتون دارم این هستش که نظر بدید و حتی در مورد روند کار این کلاس ها نظر داشته باشید. از همتونم متشکرم.